بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله قیمی و مثلی بود، رسیدیم به اینجا که قیمی به مدار بر مدار قیمت مطلق دور میزند، نه قیمت یوم الزمان و نه غیر آن. بقیه الکلام در قول به اعلی القیم، چون یکی از اقوالی که در مسئله هست و طرفداران نسبتا زیادی دارد قول اعلی القیم. اعلی القیم از کجا؟ از یوم زمان تا یوم تلف. اگر قیمت سوقیه نوسان داشته، بالا و پایین رفته، یوم الزمان مبلغی بوده، یوم الغصب چند ماه طول کشیده تلف شده، چند سال طول کشیده تلف شده، گفتن مدار علی القیمه. کسانی که قائل به این قول شدن، من عدهشون رو در اینجا یادداشت کردم میخوانم، من هم الشیخ فی الخلاف و ابن ادریس فی السرائر و صاحب الوسیلت و الغنیه. و جماعتون من متأخر الاصحاب و جماعتون من متأخر الاصحاب کالشهید و العلامه و ولده الفاضل مرحوم فخر المحققین قدس الله اسرارهم. خلاصه جمعی از خودما، جمعی از متأخرین، این قول همچین بی صاحب نیست، این قول قائلین فراوانی دارد از قدما و متأخرین که قائل به اعلی القیم شدن و از جمله مال الیه فی الشرایع و المسالک. مرحوم محقق صاحب شرایع در کتاب غصب، البته نه اینجا، در کتاب غصب مال الیه. و همچنین مرحوم شهید ثانی هم در مسالک، من عبارت شهید ثانی در مسالک یادداشت کردم، بعدا میخوانیم. شهید ثانی در مسالک هم بی تمایل نیست به قول اعلی القیم، ولو اینکه قول یوم التلف رو تقویت میکنه اول کار، میگه لولا دلیل اعلی القیم، که ان اعلی القیم رو بیمیل نیست بهش. خب بله، نه اون یه مال سید عبدالمکارم ابن زهره. و اما بریم سراغ ادله. حالا نحن ابناء دلیل، مسئله که اجماعی نیست، به فرض که اجماعی هم می بود در این مسائل اجماعی به کار نیاید، بریم سراغ ادله. دقت کنین مسئله علی القیم رو اینجا باید یه سرش کنیم، اینجا برای باب قصد، برای همه جا، چون علی القیم خیلی جا بهش میخوریم، یه سره کنیم کار علی القیم رو در تمام فقه، در تمام ابواب زمانات. این که اینجا میگیم به درد در همه ابواب زمانات و کتاب قصد و غیر قصد میخورن. در اینجا دلائلی ذکر کردن، بعضی هاشو مرحوم شیخ در مکاسب داره، بعضی هاشو صاحب جواهر در جلد 37 جواهر دارد، بعضی هاش در بله در چیز هست مسالک، و قسمتی هم در حواشی مکاسب. جواهر و مکاسب و مسالک و این دوی از محشین هم دنبال گرفتن. دلائل زیادی ذکر کردن، عمده چهار دلیل. مرضیش که اعتباری نیست یا به هم برمیگرده قابل ادغامه، ما اینها رو نقل نمی کنیم. العمدت من بینها اربعه. دلیل اول، دلیل اول این است که مقتضای قاعده همین علل قیم. چرا؟ چون عین در زمان زامن است فی جمیع الحالات. این عین در زمان بوده، در زمان زامن بوده، در جمیع حالات زامن بوده. اون وقتی که ارتفاع قیمت پیدا کرد زامن بود، اون وقتی که انخفاض قیمت پیدا کرد زامن بود. بنابراین در تمام این نوسانات حکم زمان جاریه. علی ید ما اخذت حتی تو عدی می باید ادا کنید. حالا که تلف شد شما باید چکار کنید؟ علی القیم رو بدید، زیرا بقیه مندرج است در تحت علی القیم. پس خلاصه می چسبیم به علی ید، به مقتضای زمان. این در زمان زامن بوده است در جمیع حالات، و منها حالت ارتفاع قیمت، حالت ارتفاع قیمت. حالا اگر یه وقت موفق بشود جناب قاسم زامن اینو برگردونه که هیچ، اما اگر اینو نتوانست برگرداند باید اعلی قیم رو بدهد، چون این در زمان او بوده در جمیع حالات، و یکی از حالات حالت ارتفاع قیمت سوقی است. باید بپردازد. از فعلا زانک این که قاسب یبخذ به اشق الاحوال، اگر کلام در قصد باشه، چون بس ما اعمه، اگر کلام در قصد باشه القاسب یبخذ به اشق الاحوال، کما هو المعروف والمشهور فی الالسنه. این هم جزء از فعلا زانک مستقلش نیم. و اما جواب از این دلیل، جواب این است که اولا در اینجا خلطی شده بین زمان فعلی و زمان تقدیری. ما یه زمان فعلی داریم، یه زمان تقدیری داریم. زمان فعلی کی هست؟ بله، کی هست زمان فعلی؟ اون موقعی که تلف میشه. تا تلف نشه که فعلیت پیدا نمی کنه زمان. بله، قبلنم که قصف کرد یا به بیع فاسد این را گرفت، این کانفی زمانه، منتها این زمان زمان تقریریه، اثری نداره. یعنی لو تلف، معنی زمان در حال وجود این زمان تقریریه، زمان فعلی نیست. زمان فعلی وقتی می شود که چی بشه؟ تلف بشه. حالا شما که استدلال میکنی میگی ان العین فی زمان غاصب یا زامن فی تمام عمرهی، عمر عین، و منها زمن و ارتفاع القیمه. شما که اینطور استدلال میکنی مرادتون از این زمان چه زمانی؟ زمان فعلیه، تلف نشده، زمان تقدیریه، لا اثر، زمان تقدیری که اثری نداره. پس اون زمانی که قیمتش بالا رفت این موجود بود، زمان که اثری نداشت، تلف نشده بود، زمان تقدیری بود، زمان تقدیری چه اثری داره؟ پس این مستدل خلق کرده بین زمان فعلی و زمان تقدیری، این دوتا.
خود زمان تعلیلی برای اون یک زمانی
آورده، هیچ اثری نداره. مثل لا علی الناس هجر البیت من استطاع الیه سبیلا، نسبت به کسی که هنوز مستطیع نشد.
زمان
تعلیقی، چرا تعلیقی؟ شما بگی پس حالا من که من مستطیع نیستم، لا علی الناس هجر البیت از قرآن بردار، من مستطیع نیستم، ولی خب تعلیقا بر من واجب واجب مشروطه. واجب مشروط یعنی چه؟ زمان تعلیقی در احکام وضعیه مثل واجب مشروطه در احکام تکلیفی ها غیره.
لب سوفه استاس که یه لغت یونانیست یعنی چه؟
همون هم که تعلیقی واجب مشروط چی میگی؟ در اصول چی کار کردی واجب مشروطو؟ هر چی در واجب مشروط گفتید اینجا میگی؟
اگر تقدیری اصلا نداشته باشه اون را تلف که نشد باید به منافعش زامن نباشه.
منافع تلف شده، زامن منافع
این
باقیه، ولی منافع تلف شده، تلف منافع خودش زمان آوره. باشه قبلا در خود دیگه
در
از یه روزی تلف نشد تلف منافع خودش مثلا قاعده من اطلافه سابقا به قاعده من اطلاف در منافع هم میچست بدیم دیگه. خلاصه چی؟ تلف شد همون موقعی که تلف میشود فعلیت پیدا میکنی، قیمت همون روز، قیمت همون روز در اون لحظه ای که تلف می شود قیمت همون روز جانشینش می شود. زمان تعلیقی بود، شرط حاصل نشده بود اون وقت، زمان مشروط بود، بس واجب مشروط مثل الله علی الناس الجلبه. این یه اشتباهی شده مثل این که در خیلی از مباحثی به ما گرفتار همین هستیم که خیال میکنن علی الید ما اخذت مادامی که تلف نشده این یه حکم وضعی فعلی هست که وضعی فعلی نداره. خب علالیت مادامی که موجود است یه حکم تکلیفی داره، باید ردش کنی به صاحبش. یه حکم تعلیقی هم داره، لو تلف زامن است. چیز دیگری نیست علالیت در زمان وجود عین. بله وقتی تلف شد، نه من اطلف نیست، من اطلف نیست، تلف سماوی گایی از بین میره. من اطلاع ما اونجاست که تلف کرده باشه، خودش هم تلف بشه زامنه. خودشم امانی بس نیست آقا، بس ما اصلا در یاد امانی، غیر امانی یا غاصب یا غیر غاصب، غیر امانی داریم بس. خلاصه بعد چرا بین وجود واجب فرق چرا نیست؟ وجوب مشروط آمده، واجب وجوب مشروط، ما قائل به واجب معلق نیستیم. واجب مشروط خود وجوب من مقید شد، خود وجوب تا در حواست. نه خیلی وجوب مشروط چه فاید داره؟ وجوب مشروط خلا عدم مادام که شرط حاصل نشود.
علاقیم زمان طلب تا زمان رد چی؟
بله؟ حالا اون که کسی نگفته، اون دلیل بطلانش اوزه عزیز واضح تره. حالا اجازه بیدیم من اینو بگم، او واضحه. آقا جون علل قیام اون موقعی اثر میکنه که شرط که تلفه حاصل بشه. در اون زمانی که ارتفاع قیمت سوقیه بود اگر همون وقت شرط که تلفه حاصل میشد باید اون یه بحث دیگری میتوانست استاد کنه. اون دلیل دیگری است که میگیم شیخ داره هیلا بینه و بینه مانه، اون مانه شده یه دلیل جدایی هست، اونو جدا ذکر میکنم. فعلا بحثمون در علالیده، مانه شدن بس علالیده ما اخذت دلیل زمان در غصب، ولی به علالید میخواییم بچستیم. از علالید علالقیم در نمیاد. علالیت مادامی که تلف نشده از قبیل واجب مشروطه، اثر نداره. قیمی هم مادام که تلف نشده علالیت هیچ اثری نداره. موقعی که تلف شد زمان زمان فعلی می شود، اون وقت باید قیمت همون ساعت رو پردازه، همون وقت باید خلع رو پر کند. خلع اون زمان قیمت اون زمانه. توجه کردید؟ این درباره و الا این، و الا این نقض رو دقت کنید. و الا اگر تلف هم نشود، اگر تلف نشود این رو رد کنید. آیا ارتفاع قیمت سوقی هم که در این لابلا واقع شده باید بدیم؟ این رو غصب کرد روز شنبه، روز دوشنبه قیمت بالا رفت، روز پنج شنبه قیمت پایین آمد تحویل داد، اون وقتی که عین رو تحویل میده وقتی قیمت پایین آمده. آیا علاوه بر دادن قیمت دادن خود عین باید این ارتفاع قیمتی که روز دوشنبه واقع شد اون هم بده؟ احدی نگفته. صاحب جواهر ادعای اجماع تقریبا میکنه یا تحقیقا در کتاب قصد که احدی نگفته اگر خود عین رد کرد ارتفاع قیمت سوقیه رو هم باید بده. نگفته. میدونم شما ای میگید در هر آنی علالیت میچسبه دامن اینو میگیره زمان رو هم فعلی میدانی روز دوشنبه که ارتفاع قیمت بود علالیت باید دامن اینو گرفته باشه. حالا که نزول قیمت کرد اینو میده یه پولی هم بذار رو این بده. چرا نمیگید اینو؟ برای این است که میگید آقا شرطش طلب بود، طلب نشد اون وقت. ما همین میگیم، ما میگیم علالیت مشروط به طلبه، یعنی اثرش. علالیت از قبیل واجب مشروطه، اثرش مربوط به طلب مادام که طلب شده. خلاصه بیش از این معطل نشید. این درباره این استدلال که خیال میکنن از علالیت چیز استفاده میشه، علالیت. و اما اینکه گفتید قاسمی اخذ و به اشق الاحوال، این چه دلیلی داره؟ به چه دلیل قاسمی اخذ و به اشق الاحوال؟ نه خیر، القاسمی اخذ و بالعداله بالعقل والانصاف. قاسم رو هم باید با عدالت باش رفتار کرد. اشق الاحوال یعنی بر خلاف عدالت یا به مقتضای عدالت؟ مقتضای عدالت این است که جای این عینو پر کنه و جای عین با قیمت یوم طلب پر میشه. ما هیچ دلیلی نداریم در فقه که آیه ای روایتی دلالت کنه الغاصب یؤخذ و اشق الاحوال. ظالم اگر یه سیلی زد ده تو بهش بزن، نه ما یه چیز نده، یه سیلی یه سیلی. علی علیه السلام فرمود ضربتن به ضربه، در باره اشق الاخرین این جمله رو فرمود. خب ظالم قاسم یؤخذ و بالعداله، عدالت ببینیم چه ایجاب میکنند. ایجاب میکنند که این طلب شده قیمت یوم طلب رو باید دار. بیش از این که اقتضا نمیکنه عدالت. این قاسم یؤخذ و اشق الاحوال چه؟ یه جمله ای داره مرحوم شهید ثانی در مصادیق، من این جمله رو یادداشت کردم. جمله نخه خیلی خیال میکنن یه روایت، یه عبارت کوتاهی داره مرحوم شهید در مصادیق، من این رو یادداشت کردم در کتاب قصر. و مؤاخذت الغاصب بالعشق لا یجوز و مؤاخذت الغاصب بالعشق لا یجوز بغیر دلیل یقتضی و قد تبین ضعفه و مؤاخذت الغاصب بالعشق لا یجوز بغیر دلیل یقتضی و قد تبین ضعفه. میگه خب شما میگه قاصب و عشق، آخه بدون دلیل که ما نمیتونیم بگیم به عشق، کدام روایت کدام آیه همچنینی؟ ما باید به مقتضای عدالت رفتار کنیم. مقتضای عدالت هم شبیه همون عرضش که من کردم، تعبیر دیگری هست. فعلا هزا این قاصبی اخذ و عشق الاحوال از اون چیزایی که تو دهنها افتاده به آسانی هم نمیشه بیرونش آورد و مطلق و دلیل خاصی هم على الظاهر و الله العالم نداره.
لازره
در اینجا نیاز به نفع ما لازره در بعضی از صور مسئله هست، در همه صور مسئله نیست. حالا از میکنم لازره در من یه جا ازش استفاده کردم میرسیم. این دلیل اول. و اما دلیل دوم برای علل قیم. منافعی داشته مستوفات غیر مستوفات بحثش گذشت. خود عین رو میفرمایید تکلیف عین این است که اگر تلف بشه قیمت یوم تلف رو بده. منافعش بحث منافع گذشت. و اما دلیل دوم دلیلی است که مرحوم شیخ در مکاسب مطرح کرده و آن این است که قاسب یا ضامن حال بین المالک و العین، حال بین المالک و العین به ما له من المالیه، این قاسب آمده حائل شده بین این عین و بین مالکش، عینی که دارای مالیت های مختلف بوده، گاهی ارتفاع پیدا کرده گاهی انخفاض پیدا کرده، علی کل حال این قاسم یا این ضامن حائل شده و چون حائل شده و این در زمان قیمت سوقی حائل شده، فهو ضامن لها به القیمه، پس این قاسم ضامن این قیمت است که حائل مانع شده. البته این دلیل هم روحش برمیگرده به همون دلیل قبل، منتها به شکل دیگری مطرح شده، این هم همون زمانه دیگه، زمانم مقتضای علالیت بود. اینجا میگیم آقا حائل شده، ضرر زده، جلوگیری کرده، ارتفاع قیمت سوقیه رو، خلاصه این مانع شده، بنابراین باید جبران بکنه. اگر علل قیامو بده بقیه مندرجه در تحت آنه، و اگر علل قیامو نده ضامنه. این دلیل دوم که در واقع طور دیگری از بیان دلیل اول است. و اما جوابش این است که باز همون بحث زمان فعلی و تقدیری رو ما میادیم جلو. شما که میگید حائل شده منظورتون چیه؟ مسلمتی
و مختلف فرمیده
چی؟
مختلف فرمیده نه زمان تقدیری.
میدونم در اون موقعی که علل قیام بود که فرضمون این است تلف نشده، روز دوشنبه علل قیام تلف نشد، روز پنج شنبه که انخفاض پیدا کرده بود تلف شد. این چه زمانی فعلی داشته روز دوشنبه؟ روز دوشنبه که علل قیام بود و تلف نشد زمان فعلی داشت؟ زمان فعلی چیه؟ این زمان تقدیری، علل یاد مؤاخذت حتی تعدی، معنی علل یاد نست لو تلف، لو تلف باید از اوتش بیاد. خلاصه باز الجواب شبیه همون جواب سابق است که باز در اینجا خلط است بین زمان فعلی و زمان تقدیری. ما میگیم در موقعی که این علل قیام بود درست حائل شد، اما حائل شدن که اثر نداره جز این که تلف هیلوله، خوب دقت کنید، هیلوله به ذات حالا اثر دارم، هیلوله اثری نداره مگر اینکه تلف بشه. اگر تلف شد زمان میاد، درسته حکم تکلیفی هیلوله داره، گناه است حائل شدن بین مالک و ملکش، توجه کنید به این نکته، حکم تکلیفی سر جای خودشه، هیلوله بین مالک و ملکش حکم تکلیفی داره، گناه عصیان، گناه کبیره است، اما اثر وضعی نداره مادامی که تلف نشده، مادامی که تلف نشده در زمان هیلوله اثر وضعی نداره. فعلا هازا باز برمیگرده به زمان تقدیری، زمان تقدیری هم اثری نداره الا اینکه شرطش حاصل بشود، فعلی بشود، یعنی تبدیل بشود به طلب، اون وقت زمان فعلی پیدا میکنه، باید از عهده برآید، و الا اگر این نباشه لزومی نکرده است ما این حرف را بزنیم. فعلا هازا باز همون اشکال زمان فعلی و زمان تقدیری و هیلولت اثر وضعی ندارد و اثرش اثر تکلیفی هست و گناه هست و فسق هست که مالک از ملکش حائل بشن، اما چیزی وزن به انسان نمیاد مادام که تلف نشده، هیچی هیچی. فقط یه صورت ما اینجا استثناء کردیم، سابقا هم اگر یادتون باشه این استثناء رو داشتیم. نه یه صورت داخل در قاعده لازرر میشه که دیگه از قاعده علیت هم رد میشه. اگر جنسی بوده آماده معامله، مشتری پاش حاضر بوده، آقا هم میخواسته بفروشه، جنس الان اینجا هست، فرض کنید فرشی هست، کتابی هست اینجا گذاشته، مشتری هم پاشه، بازارم داغه، مثل ایام حج من میگفتم ایام حج گوسفند در منا هست، بازارش داغ است و مشتری هم حسابی سر دست میشکنن، قیمت هم باید. یه قاسب آمد اینا رو برداشت بود، بعد از 5 روز که منا خالی شد گفت بیا تحویل بده. اینجا ممکن است قیمت پایین آمده باشه، نصف شده باشه، ثلث شده باشه، لایبال اینجا بالا ضرر بچسبیم بگیم بعد ارتفاع قیمت سوقی رو جبران کن. اتفاقا اینجا هم اینو باید بده، هم تفاوت قیمت رو باید بده. اینجا من اینجا ممکنه بده، واقعا خسارت زده، انصاف نید. شما هر جنسی رو بیایید در موقعی که موسم حج بازارش داغه، مشتری داره، دلیلش داغ زدن به علت اینکه این ضرر زده. اگر از اون سوال کنیم که بابا این 1000 تا گوسفند داشته آورده بوده قربانگاه بفروشه، قیمت‌های خوبی، ظالم آمد اینا گوسفندا رو گرفت و چند روز حبس کرد، بعد گفت بیا ببر، قیمت ها شده نیر سوز، نمیگن این به این مومن ضرر زده؟ چه امتنان نداره دیگه؟ ضرر زده باید پول بهش بده، امتنانه دیگه. نه مانه، من ضرر زده، من خودم 2 برابر این خریدم، 3 برابر خریدم آوردم یه استفاده کنم، به قول مردم سن ناکاسبی کنم، یه آمده 40 گرفته، من باید برم با نصف قیمتی که خریدم بفروشم، با ضرر باید بفروشم. قاسب باید ضرر کنه تا دندش نرم بشه، بشه همه ظالم، هر کسی که تلف میکنه، هر کسی سر کسی شکست ضرر میکنه، بله هر کسی که سر کسی شکست ضرر میکنه، اماز نشکنه. اقدام اینو میگن قاعده اقدام، اقدام لازره شامل مقدم نمیشه، ظالم اقدام کرده شاملش نمیشود، اما این بیچاره شاملش میشه. علا کلان معطلتون نکنم، بگذارم من امروز باید این بحث رو تمامش کنم، کافیه معلومه، اجازه بدید بلا اشکال. در یه صورت مسئله میشود لازره رو اینجا ماسون، ولی چنون نیست که همیشه این تو باشه. بنده کتابی از کتاب خانم آمدن بردن، کتابی هم از در معرض فروش نیست، قیمت بالا رفت من نمیفروختم، پایین آمد نمیفروختم، چنین شد نمیفروختم، حالا کتاب رو آورده داده یا نه تلف کرد، قیمت یومو تلف باید به من بده، بگه آن لازره شامل، من در معرض فروش نبود که لازره شامل حال من بشود. فعلا هازا فقط یه صورت مسئله است که مشمول لازره میشه، در اونجا ممکن است کسی عدل قیم رو بگه. مشروط به صدق ضرر. چرا ما خود تو معطل میکنید؟ صدق عرفی ضرر، حالا هر چیه صدق عرفی ضرر بکن. و اما دلیل سوم، تمسک به قاعده اشتغاله. بگیم آقا ما شک داریم، اگر اعلل قیم رو ندیم آیا براءت ذمه حاصل می شود یا نه؟ الاشتغال الیقینی یقتضی البراءت الیقینیه، قاعده اشتغاله، منتها قاعده اشتغال در شبهات حکمی است، اینجا نه شبهه نزولیه، شبهه حکمیه. شک داریم که اگر واقعا قیمتی رو متلف بدیم کافیه یا نه؟ اشتغال میگن، اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینیه، شما ها چکار کنی؟ با اعلان قیام بدید، قایم به استثاب چسبیدن، اینا رو جدا کردن اصلا همه شدید، قایم میان استثاب میکنن، میگن آقا این عین در زمان منه، استثاب زمان ها، باز همون زمان تقدیریه، باز قاطی شد، استثاب کنیم بگیم این عین در اون عهده من هست، تا اعلان قیام و ندم عین در عهده، استصحاب و بقاء العین فی العقده به مقتضای بقاء العین در عقده من باید عقلم بیدم. خیلی پس یا به قاعده اشتغال میچسبیم یا استصحاب بقاء العین فی العقده بچسبیم، نتیجهش این میشود یقین باید پیدا بکنیم و اون یقین در صورتی است که علل قیام بدیم. جواب از این هم معلوم است، استصحاب و قاعده اشتغال مال شک، ما شک نداریم. شما شک داریم بس شیطان لعنت کن و شک نکن. ما میگیم قیمت ما باید از عهده خسارت برمیم، اگر این نیست چیزی که تلف کرده ما از عهدهش برمیم. از عهدهش هم به این است که قیمتی رو متلف بدیم، وقتی دادیم یقین داریم به برات زمین، چرا شک میکنیم؟ مگر غیر از جبران خسارت از ما خواستن ها؟ جبران خسارت، جبران خسارت هم به قیمتی رو متلفه. همه قلعا میگن جبران خسارت به قیمتی رو متلفه. ما دادیم، چرا شک بکنی که قاعده اشتغال جبران باد جبران میشه؟ حالا میگن جبران میشه، مگر اون یه صورتی، مگر اون یه صورتی که از کردم که صدق لا ضرر کنه. اون جایی که صدق لا ضرر نکنه میگن آقا این رو هر موقعی که تلف شده بود کمان که قیمت هم یه متلف بره بالا باید قیمت بالا بده دیگه. اگر یه متلف قیمت رفته بالا، اون زنی که مهریش ده مثقال طلا هست، اگه قیمت طلا بره بالا با ده مثقال بده، بیاد پایین با ده مثقال بده، اینم باید پر کند جای خالی عین را، پر کند جای خالی عین را. این به چی حاصل می شود؟ به قیمت یوم الطلب. ما اصلا شک نمی کنیم که استصحاب جاری کنیم یا قاعده اشتغال جاری کنیم. ما میگیم وظیفه ما پر کردن جای خالی عینه. جای خالی عین به چی پر میشه؟ به قیمت همون روز، همون روز به ازای جاش پولو جای خالیش اون روز پر میشه. فعلا هزا کسبیدن به قاعده اشتغال اینا. و من فکر میکنم عده از اون بزرگان و قدما و اینا هم هی فتوا دادن، چون رحمت الله علیهم اونا غالبا به سمت احتیاط می‌رفتن در هر مسئله‌ای که قول احتیاطی بوده، و این هم که قائل شدن خیلی هاشون روی همون احتیاط شاید قائل شدن. البته ما هم میگیم احتیاط مستحب علل قیم، اما احتیاط مستحب واجب نیست علل قیم. این هم دلیل سوم بالاخره از نظر عدله به جایی رسیده یا نرسیده. بله. اگر از نظر عدله رسیده به یوم التلف و یوم الزمان خب شک نمی کنه. اگر نرسیده در مسئله واقعا نرسیده شک می کنه، خب باید اشتغال جاری کنه، استصحاب منطقه استصحاب در شبات حکمیه اگر کسی قائل باشد. و اما دلیل چهارم را هوال دلیل الاخیر فی المسئله، دقت کن، دلیل چهارم استفاده از روایت ابو ولاده. این آخرین دلیله، بگیم بحث رو تمامش کن. استفاده از روایت ابو ولاد کی استدلال کرده؟ صاحب مسالک. بعضی دیگه هم استدلال کردن، میگن از روایت ابو ولاد در میاد علل قیام که شیخ در مکاسب دیدی تعجب میکنه، میگه از کجای روایت ابو ولاد علل قیام در میاد. من عبارت مصادق رو یادداشت کردم، تونتر میخونم تو مصادق، کتاب قصد میتونید خودتون یادداشت کنید. من اون صاحب مصادق میگه اقوا یا متلف، اول میگه اقوا یا متلف، بعد میگه الا ان فی صحیحت ابی ولاد فی من اکترن بغل و تجاوزد بهی محل شد. صحیح ابو ولادی که اکترن بغل و تجاوزد بهی محل شد، ما یدل علی وجوب علی القیام، میشه با صراحت میگه ما یدل علی وجوب علی القیام از صحیح ابو ولاد در ما یدل علا وجوب عقل قیم بین الوقتی و لولاها. اگر اون نبود، یعنی چی نبود؟ سیعب و ولاد نبود، لما کان انهاز القول عدول، لما کان انهاز القول عدول. هاز القول اشاره به چیه؟ به یوم التلف. میگه یوم التلف عدولی ازش نمی کردیم اگر سیعه ابو ولاد نبود. معنیش این است ایشون مایه، ولذا ما تمایل در ضمن اقوال نقل کردیم. شهید ثانی تمایل پیدا کرده است به این قول اعلل دیدن. حالا موندن آقایون دوش که این از کجای سیعه ابو ولاد در میاد اعلل دیدن؟ بله؟
صحت و
بده کاری نداری
اونجا که
یعنی میگه فرق بین سعی و معیوب دیگه علال قیام نداره
صحت عیب که بیمار شد،
یعنی فرق بین سعی و معیب، اما سعی و معیب کدام روز که نداره، کجاش داره علال قیام؟ لذا مرحوم شیخ اگر دیده باشید ایشون میگه ما که جایی از این روایت رو نمیبینیم توش علال قیام باشه، ولیکن توجیهی که میتوانیم ما بکنیم این توجیه رو دقت کنیم. بگیم از همون قیمت و بقید یوم خالفته از همون علل قیم در میاد. چرا؟ میگیم یوم خالفته به معنی اون روز اول نیست، یوم المخالفه معیاره. تمام این ایام تا تلف شبت یوم المخالفه است. ببینید گفت قیمت و بغل یوم خالفته، اون روز که توی ابو ولاد مخالفت کردی و به جای رفتن به قصر ابن حبیره رفتی به سوی نیل و از اونجا به بغداد و از بغداد بکشی، از اون روزی که تو مخالفت کردی قیمت شد. یوم خالفته به معنی خصوص روز اول که نیست، روز بعد هم روز مخالفته، روز چهارم هم روز مخالفته، تو روز پونزه هم پونزه روز نبود، هر پونزه روز یوم مخالفه هست. ابتداش باشه؟ باشه. ابتداش روز اول بود ولی تا روز پونزه هم یوم مخالفته
هست.
چند نه؟ ها. قیمت و بغلن وقتی میگه یوم مخالفته یعنی در تمام قیمت این 15 روز تو زامنی، معنیش این از اعلا رو بگیری و ادنا هم تحت اعلا افتاده. توجه داری؟ این البته توجیه ما میگیم، نه اینکه قبول داری. غایت توجیه که خودم تعجب میکنی این اعلا قیم توی روایت نیست، شهید ثانی از کجا در آورده؟ کن اینه که یوم خالفته رو به معنی یوم المخالفه جنسی گرفته، نه شخصی، نه اولین روز. 15 روز روز مخالفت بود در سعی عبی بندان، هر 15 روز یوم المخالفه. قیمت همه شباد بگیم، همش یعنی چه؟ یعنی اعلا رو بده بقیه هم در ضمنش، دوتا قیمت که نباید بده. شاید شهید ثانی رضوان الله علیه نظرش این بوده که از یوم خالفته معنی جنسی فهمیده، از قبیل تعلیق حکم بر وصفه که مشعر به علیت است. مخالفت کند خودش علته، کل یوم من هو فی مخالفه، کل یوم تو به کل شامل میشه، منتها چون یقین داریم 10 تا قیمت نباید بده، یقین داریم نباید 10 تا قیمت بده، علل قیم رو میگیریم بقیه هم مندرجه تحتشه. این غایت توجیهی که میتوان کرد. یه جمله جواب میگیم بستم ها. جواب این است که این خلاف ظاهره، ما از یوم مخالفته روز اول میفهمیم، روز اول میفهمیم. این توجیهه برای اینکه شهید ثانی بی حساب سخنی نگفته باشد، خواهد توجیه بنان علازالک خلاف زاده. و تازه ما اصل حدیث رو دلالتش قبول نداشتیم، تا چه رسد به فرش اصل دلالت حدیث رو بر یوم المخالفه قبول نداشتیم. ما یوم مخالفتر به قیمت نمی زدیم، یا مخالفتن ما به چی میزنیم؟ به نعم یلزموک، نعم یلزموک یوم المخالفه. اصلا به قیمت ما نمیزنیم تا چه رسد بین حرفا. نتیجه نهایی تلخص من جمیع ما ذکرنا این که اعلی القیم نه در باب غصب نه در باب بیع فاسد در هیچ کجا دلیلی ندارد و باید در فقه اعلی القیم رو بشوییم و کناری بگذاریم. فردا میریم سراغ فروع دیگر انشاءالله.